أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز بر مبنای خطابات قانونی بحث کردیم. برای بعضی از رفقا هنوز سوال باقی مونده و مثل که ادعاشون اینه که بنابر خطابات قانونیه فرقی بین محل ابتلا و خارج از محل ابتلا نیست. حالا برای توضیح بیشتر عرض می‌کنیم که فرق خطابات قانونیه که کسانی که قائلن به خطابات قانونیه و کسانی که منکرن، فرقشون اینه که قائلین به خطابات قانونیه میگه این بحث جان نداره که خارج از محل ابتلا حکم داره یا نه، اگر شک کردین جای تمسک به اطلاق هست یا نه، اینا دیگه مجال نداره. خطابات قانونیه میگه که قانون کلی عاجزین را گرفته تا چه برسونه که خارج از محل ابتلایه. این مقدار بین قائلین به خطابات قانونیه و منکرین این مقدار فرق است. اما بحث سر اینه که این مقدار فرق فارق است یا نه. ادعای ما اینه که فارق نیست. حالا بازم اینم یک بیشتر توضیح بدیم خوبه. مدعی قانون قوام به حساب خطابات قانونیه میگه یکی از فرقهای ما با منکرین اینه که ما در شک در قدرت میگیم احتیاط واجبه، چون قانون فعلیه، مخالفت قانون فعلی استحقاق عقوبت داره مگر اینکه ثابت شه عاجزید. اما منکرین خطابات قانونیه که میگن احکام انحلالیه شرط فعلیتش قدرت است، اونا حق ندارن که در شک در قدرت احتیاطی بشون. شک در قدرت، شک در فعلیت حکم رفع ما لا یعلمون وجهی نداره اونا احتیاطی بشون. مدعی خطابات قانونیه این فرق رام گذاشته که خطابات قانونیه شک در قدرت احتیاط است حلش کردن، اما روم مبنای مخالفینی حل نداره. خب اینو ما بحث کردیم، گفتیم نه، ممکنم است ما بگیم که خطابات قانونیه نیست، انحلالیه، شک در قدرت، شک در فعلیت حکمم هست، اما شک در فعلیت حکم از ناحیه قدرت یه موضوع مستقلیه، برای عقل به وجوب احتیاط رفع ما لا یعلم انصراف داره. آنم به جای خودش. الان بحث در این ثمره یه، این ثمره هم ناتمامه. حالا بحث در این ثمره یه که خطابات قانونیه در خروج از محل ابتلا اشتغالیان و اونایی که خطابات قانونیه را نمیگوین براءتی. ادعای ما اینه که نه، خطابات قانونی هم نمیتونن اشتغالی بشون. یه مقدار توضیح بیشتر میخوایم بدیم، مسئله رو بیشتر باز بکنیم تا ببینیم گیر کجاست. قائلین به خطابات قانونی میگن فعلیت صفت قانونه، قانون که زمینه اجرا پیدا شد ابلاغ می شود، همون وقت که ابلاغ می شود زمان فعلیت قانون، یه امر عقلایی. این در مجالس قانونگذاری یه مرحله قانون رو تصویب میکنن، اون مرحله انشاه، بعد میگن از فلان تاریخ اجرا. اجرا زمان فعلیت قانونه که مردم میگن الان قانونه، یعنی قانون آمده، قانون شده، فعلیه دیگه. صفت نه ربطی به واجب معلق نداره، گوش کنید، نه خیلی بحث داره. فعلیت میگه صفت قانونه، نه حکم شما فعلی شده، نه قانون فعلی شده. فعلیت قانون باز خود اونام قبول دارن، فعلیت قانون کافی برای تنجز قانون نیست. اگر خواسته باشه قانون در حق شخصی تنجز پیدا کند، یعنی شخص به مخالفتش لعن قانون استحقاق عقوبت داشته باشد، این تنجز اسمش، باید اون قانون واصل بشود به مکلف. یک، واصل بشود صغرن و کبرن، که مرحوم شیخ انصاری در شبهه موضوعیه میگفت برای تنجز وصول حکم لازم است صغرن و کبرن. هم باید کبرا بهش واصل بشود که حرام است اکل میته، هم صغرا بهش واصل بشود که این اکل میته است. سغراب نبی معنا که حکم منحل بشه، نه، بله، قانون یک کلیه، فردش پیدا بشه. درسته فردش حکم جداگانه نداره، انحلال نیست، ولی مستاق اون هست دیگه. برای تنجز قانون در حق مکلف لازم است که قانون کبرویان و صغرویان به مکلف برسد اولا، و ثانیا مکلف قادر بر امتثالم باشه. اگر مکلف قادر بر امتثال نبود، قانون در حقش منجز نیست. اینا الفاظ ها، یعنی مخالفتش قانون را استحقاق عقوبت نمیاره. عقاب عاجز قبیح هست. اینه که ایشونم قبول دارد در بحث اصرار، اصرار به معین، میگه قانون اونجا تنجز نداره. این موارد عدم تنجز واضحه. موارد تنجز هم یه مواردی واضح هست. تنجز قانون در جایی که شما صغرا و کبرا را میدانی، علم تفصیلی داری به صغرا، میدانی این اکل میته یه، و موانعی که از جمله اصراره وجود نداره، خب قانون در حق شما منجزه. بذار تمامش بکنم اینا. قانون در حق شما منجزه، مخالفتش استحقاق عقوبت داره. خب اینم واضحه. موارد بینابین بعضیاش واضح هست، باز تقریبا قائل به خطابات قانونیه، هم قائل به عدم تنجز است. بعضیاش واضح نیست. اونجا که واضح هست اینه که قانون به من رسیده است، علم اجمالی هم به صغرا دارم که اکل این یکی از اینا میته یه، ولی یکی از اینا رو باید بخورم، باید، قدرت ندارم امتثال بکنم. اینجا خود قائل به خطابات قانونیه میگه علم اجمالی منجز نیست. اگر قدرت نداری بر یکی معین در استرار به احدامهای معین، اگر استرار پیدا کردی بعد علم به تکلیف پیدا کردید، رو مبنای خطابات قانونیم فرمودن که علم اجمالی منجز نیست. همه میگن منجز نیست. بعد اشکال کرده ایشان که خب اینم بگید منجز از باب شک در قدرت، شک داریم در قدرت بر امتثال، شاید این حرام باشه قدرت دارم امتثال، شاید او حرام باشه قدرت ندارم. فرموده نه، این با شک در قدرت بر امتثال فرق میکنه. همین به زنگاش اینجاست که ما میخوایم بگیم خروج از محل ابتلا ملحق به اینه. فرموده در جایی که شک در قدرت داری ما قائل به احتیاطیم. قانون فعلیه، شک داری میتونی امتثالش بکنی یا نه، عقل میگه که اقدام کن. قانون فعلی، شک داری امتثالش میتونی بکنی، عقل میگه امتثال کن. اما در جایی که به زنگای بس که ما میگیم فرقی نمی کنه، در جایی که علم اجمالی داری به مصداق این قانون و یه طرف علم اجمالی استرار داری، میگه نه در اون طرف دیگهش لازم نیست احتیاط کنی. اینجا شما نمید، نه این که شک داری در قدرت به امتثال، شک داری در این که اونی که قدرت داری جای همین به زنگاش، اون که قدرت داری جای تکلیف هست یا نه. اونی که قدرت دارم این یکیه، شک دارم تکلیف دارم یا نه. شک که در قدرت بر امتثال اصل مصداق قانون باید محرز باشه. شک داری قدرت داری یا نه، اما در جایی که اضطرار داری به طرف معین، شما شک داری که اونی را که قابل احتجاج است در نظر عقلا، اونی که می شود احتجاج بکنن، الان مردد است بین اون که اونجا باشه حرام قابل احتجاج نیست، اینجا باشه قابل احتجاج است. شما در اون قابل احتجاج شک داری که ما اسمش داعی میگذاشتیم، چون میفرماد در ما یصح ان یحتج به، نمیدونی قابل احتجاج هست یا نه. گفته علم اجمالی در جایی که اضطرار به حدهمای معین باشد، اونجا از قبیل شک در قدرت نیست. اوغلا الان میگن نمیدانیم که حرام اونیه که مستری قابل احتجاج نیست اگر اون مستر حرام باشه، یا این اصل قابلیت احتجاج محرز نیست، علم اجمالی اثر نداره. حرف ما اینه که شما چجور در غیر مقدور، یه طرف غیر مقدور شد یه طرف مستر و نلی شد، میگید از باب شک در قدرت نیست، اینجا علم اجمالی اثر ندارد. حالا یه طرفش از محل ابتلا خارجه، به چجور ادعای وضوح میکنید که اگر یه طرفش از محل ابتلا خارج شد بازم علم اجمالی منجز هم؟ میگیم نه، اون طرف خارج از محل ابتلا مثل مسترون الیه، مثل مسترون الیه. چجور در مستر الی میگید قانون قابلیت احتجاج ندارد، در خارج از محل ابتلا هم قانون صلاحیت احتجاج را ندارد، در یه طرف صلاحیت احتجاج نداشت، در اون طرف دیگه هم حجیت نداره. لا اقلش این که ما بگیم یکی از ثمرات خطابات قانونیه تنجیز علم اجمالیه، در جایی که بعض اطرافش خارج از محل ابتلاست، لا اقلش اینه که روشن نیست، نه چنانچه در استرار بعض از اطراف میگید اوغلا، اوغلا به اون قانون فعلی احتجاج نمی کنن، لا اقلش هم در جایی که بعضی از اطراف خارج از محل ابتلا باشن روشن نیست که اوغلا به اون قانون فعلی احتجاج بکنن، چون مکلف اجنبی از اون طرف است، قانون را نسبت به اون طرف داعی نمی بینن، قانون را نسبت به اون محرک نمی بینن، نسبت بینم که شبهه بدویه یا ما ادعامان اینه که اوغلا این قانون را در جایی که بعضی اطراف خارج از محل ابتلا هست یا قابل احتجاج نمی بینن یا لااقلش روشن نیست که احتجاج می کنن. این که یکی از ثمرات خطابات قانونیه این باشه که علم اجمالی در جایی که بعض اطرافش خارج از محل ابتلا هست علم اجمالی منجزه، یعنی اوغلا به اون قانون فعلی احتجاج می کنن. اگر شما داخل محل ابتلا را مرتکب شدی و به خلاف واقع افتادی، میگیم نه روشن نیست، مبنا نیست، قانون فعلیه. ما خطابات قانونیه را قبول کردیم بابا، همه چی میگفتیم؟ میگفتیم خطابات قانونیه برای تنجز کافی نیست، باید یه چیزای دیگه زمیمه بشود. میگم همیه ادعای دیگه، همه ادعای دیگه، اصلا بحث نکرده این شنا مفروغ و نمیگه، همه ادعای چجور در مورد استرار میفرماد بابا؟ در استرار میگه رو مبنای ما هم علم اجمالی منجز نیست. نه بابا، کجا میگه بابا اونا رو ما چی کار داریم؟ ما که در تهذیب نگاش بکنید، در تصریح میکنم، میگه هم در استرار به معین، هم رو مبنای قوم، هم رو مبنای ما. منتها رو مبنای قوم میگن علم به حکم فعلی نداریم، ما میگیم قانون قابل احتجاج نداریم. نه هیچ فرق نمی کنه. حالا نه یه مقداری، نه ما که میگیم نه، انصاف اینه که واضح تره، نه این مقدار فرق هست، ولی ما ادعامان اینه، نه همون جور که در موارد مضطرون الی، موارد اضطرار، اوغلا اون قانون را قابل احتجاج نمی دانن، در جایم خارج از محل ابتلایه، ما که ادعامان همینه، حتی حکم داشته باشه، ما گفتیم حتی حکم فعلی هم داشته باشه، نه میگم همین را گفتم، لااقلش میگم لااقلش لازمه خطاب قانونی تنجیز علم اجمالی، نه باید برای تنجیز علم اجمالی یک مقدمه دیگر طی بکنیم. خطابات قانونی ما را به این نمی کشانه، حرفی نه، لازمه فعلیت قانون تنجز نیست، تنجز مقدمات دیگری میخواد. چطور در جایی که یکی مستر هستید، با اینکه قانون فعلیه تنجز نمیاد، میگید این قابلیت احتجاج عقلا نمیبینن؟ خب میگیم آقا در خارج از محل ابتلا هم ادعا هست دیگه، خب این تتمه کلامی که راجع به خطابات قانونیه ما، خطابات قانونیه را گفتیم امر عقلائیه، انحلالی را که مرحوم ناینی ادعا می کنم خلاف ارتکازه. مردم میگن قانون آمد، قانون قانون آمد، قانون را فعلیت را صفت قانون میدانن، انحلال گفتیم امر موهومیه. اما اینکه این ثمراتی داشته باشه، این دو تا ثمره را نقل کردیم در همون جزوه، اشاره به بقیه ثمرات کردیم، ثمراتی داشته باشد خطابات قانونیه، نه، ما این ثمرات را منکریم که عمدش همین دوتایه. من ثمرات الخطابات القانونیه وجوب الاحتیاط عند الشک فی القدره، من ثمرات الخطابات القانونیه وجوب الاجتناب فی الخارج عن محل فیما اذا کان بعض الاطراف خارجتا عن محل الابتلا. این دوتا عمده ثمره خطابات قانونیه این دوتاست که ما هر دو ثمره را منکریم. بگذاریم، بحث در ملاقی رسیده بودیم، عرض کردیم که بحث در ملاقی در علم اصول یه بحث از مسئله فرعی نیست که بیان بحث کنیم ملاقی بعض اطراف نجس نجس است یا نه. بحث فقهیه، ربط به اصول نداره. عرض کردیم درسته که ابتدای بحث، سیاقت بحث یک بحث فرعی مطرح شده، ولی نه، بحث در ملاقی بحث کلیه و اون بحث کلی یه ضابطه کلیه که اونو بخواییم بحث بکنیم، که عرض کردیم اون ضابطه کلی را مرحوم آخون به زبانی بیان کرده، به سیاقتی، مرحوم ناینی به سیاقت دیگری. مرحوم آخون به این سیاقت بیان کرده، فرموده در باب علم اجمالی اشتغال داریم به معلوم بالاجمال، معلوم بالاجمال دامن ما رو گرفته، چون علم مثل جهل نیست، منجزه. یه اشتغالی داریم، اشتغال یقینی. اشتغال یقینی به حکم قاعده لا، به حکم قاعده وجوب دفع ضرر، یقتضی فراغ یقینی را. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. این از واضحات مسلمات. فرموده که باب علم اجمالی اشتغال یقینیه، اون اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی را. اون فراغ یقینی را اینجا میگه موافقت قطعیه، یستدعی وجوب موافقت قطعیه را. فرموده علم اجمالی کششش تا همون جایی که شما فراغ پیدا کنی، تا فراغ پیدا کردی از همون که علم اجمالی داری، همین کافیه، بیش از این لازم نیست. خوب اینو هضمش بکنید. اگر علم اجمالی داری، یکی از این دو کاسه نجسه، خب اشتغال به چیه؟ به وجوب اجتناب عن النجس. فراغ یقینی از همین معلوم الاجمال، نجسی که یا در اینه یا درونه، فراغش بینه که از هر دو اجتناب کنی. اما اگر یکی از اینها ملاقی پیدا کرد، اون علم اجمالی نسبت به ملاقی ساکته، چون ملاقی تکلیف آخریه، یه اشتغال آخریه، ربطی به فراغ یقینی اون معلوم الاجمال نداره. معلوم الاجمال شما نجس یکیناست، فراغش از اجتنابی دوتاست. شما اگر از اون ملاقی اجتناب نکنی، اون ملاقی را بخوری، باز شما اون علم اجمالی را موافقت کردی، یه حرام دیگری را مخالفت کردی. اگر واقعا نجس باشه، یه نکته ظریفی داره کلام آخون، میگه درست اون ملاقی حکمش با این یک این طرف یکیه، ولی حکم او را علم اجمالی نمیاره. حکم واقعیش اون هست، ولی حکم ظاهریش نه. حکم ظاهری اجتناب از این و از اون، اما اجتناب از ملاقی نه، اون مقتضای علم اجمالی نیست. العلم الاجمالی هو الاشتغال اليقینی. الاشتغال اليقینی یستلزم فراغ یقینی. فراغ یقینی که از همون که اشتغال پیدا کردی، من از این دوتا اجتناب بکنم، از ملاقی اجتناب نکنم، از اون علم اجمالی من فراغ پیدا کردم. یا تکلیف دیگری رو مخالفت کردم، اون ربطی به علم اجمالی نداره. این تنبیه اینه، این تنبیه برای این منعقد شده که علم اجمالی یقتضی فراغ یقینی را، یقتضی وجوب موافقت قطعیه از معلوم الاجمال، نزاید بران. همین بعد بحث ملاقی یکی از مصادیق زاید بران. ما علم اون ضرر محتمل در هر کجا، در اون جایی که علم اجمالی بود. خب بذار الان اینا روش تأمل بکنید. این سیاقتیه که مرحوم آخون به کار برده. مرحوم ناینی آمده سیاقت را عوض کرده، فرموده ما بحثمون در این تنبیه در اینه که اگر معلوم بالاجمال اقتضا دارد وجوب احتیاط را، وجوب موافقت قطعیه را، در اون جایی که این معلوم بالاجمال ما تمام الموضوع باشه برای اون موافقت قطعیه، اما اگر معلوم بالاجمال ما جزء الموضوع بود، نه موافقت قطعیه دامنش اونجا رو نمیگیره. مرحوم ناینی سیاقت بحث را عوض کرده، گفته هر کجا علم اجمالی یقتضی الاحتیاط، یعنی یقتضی الاحتیاط یعنی یقتضی ترتیب آثاری که معلوم بالاجمال شما تمام الموضوع برای اون آثار، و اما اگر معلوم بالاجمال شما بعض الموضوع بود، نه علم اجمالی نسبت به آثاری که معلوم بالاجمال شما جزء الموضوع، علم اجمالی لا اقتضایه. مثلا یکی از دو کاسه نجس است، شرب نجس در این کاسه باشه تمام الموضوع برای حرمت، حرام شرب نجس. در اون کاسه هم باشه شرب نجس تمام الموضوع برای حرمت، پس این علم اجمالی شما میگه حرمت را موافقت قطعیه کن، نه اینو بخور نه اونو بخور، تمام الموضوع محقق دیگه. وقتی تمام الموضوع حکم محققه، خب حکم بار میشه دیگه. و اما اگر یه نفر، گفتیم بحث ملاقی مثاله، یک مثال آخریه، اما اگر یه نفر آمد یکی از اینها را خورد، فرض بکنید یکی از ایناش خمره، نجس نه حالا، یا این خمره یا اون خمره، یه نفر آمد یکی از اینا رو خورد، آیا حد میشه برای جاری کرد یا نه؟ مرحوم و ناینی میگه نه، حد در نمیشه برای جاری کرد. چرا؟ چون شرب خمر تمام الموضوع نیست برای ترتب حد، برای حرمت تمام الموضوعه، برای اثر حد تمام الموضوع نیست، بلکه جزء الموضوع. شرب خمرم باشه، شما هم ان عمدن ان التفاتن حینی که میخوری اعتقاد داشته باشی خمره. اما اگر یه طرف شبه را میخوری میگه انشاءالله این آبه، نه، موضوع ترتب حد محقق نی. نه، اونم همینجوره، بگه انشاءالله خمره انشاءالله یقینی نیست، باید یقین پیدا بکنه. گفته شرب الخمر جزء الموضوع برای ترتب حد. درست شما یقین داری یکی از اینا شرب الخمره، ولی این یقین شما فقط حرمت را در پی میاره که تمام الموضوعه، همین حرامه شربش ظاهرا همون حرامه، اما ترتب حد بر خصوصین را نمیاره، چون ترتب حد موضوعش خوردن این نیست، خوردن این به علاوه عمد علم، و چون عمد و علم نیست حد جاری، ولو بعدم معلوم شد خمر خورده ولی حد جاری نمی شود. مرحوم آینیم که صحبت می کنه لبش با کلام آخون یکیه ها، منتها سیاقت فقهی بهش داده، رنگ فقهی داده. علم اجمالی تنجیز می کند آثاری را که اون معلوم الاجمال تمام الموضوع باشه برای اون آثار، و اما اگر معلوم الاجمال شما جزء الموضوع شد برای اون آثار، اون آثار مترتب نمیشه. هر دو حرف تمامه، اصلا تصور این مطلب ملازمه با تصدیقش داره. این بحثی که الان شده در تطبیقاته، اصل و کبرا در این تنبیه از واضحاته. بحث در سقرایه، سقرای معروفش همون ملاقیه که مرحوم آخون بحث کرده، یه سقرا را هم مرحوم ناینی اضافه کرده، مرحوم ناینی سقرای اضافه کرده، و اون این که دوتا درخت است، علم اجمالی داره، یکی از اینا قصبه، ولی یکیش میوه میده یکیش نمیده، یکیش مثمره یکی لاثمره. خب بعد ثمر داد یکی از اینا، مثل ملاقی میشه دیگه، ثمر داد یکی از اینا، آیا علم اجمالی میتونه این ثمر را هم بگوید واجب الاجتناب یا نه؟ در این که نمیتونیم در این دوتا درخت تصرف بکنیم، بفروشیم، دست بگذاریم، حتی تکیه کنیم، نه، اون معلوم الاجمال ما که از شجرت المقصوبه تمام الموضوع برای حرمت تصرف، اما نسبت به ثمرش آیا تمام الموضوع یا جزء الموضوع؟ مرحوم ناینی ادعا کرده که نسبت به ثمرم تمام الموضوع. چه نسبت به حکم وضعیش زمان، و چه نسبت به حکم تکلیفیش. ادعا کرده همون الشجرت المقصوبت فی البین، همانطور که تمام موضوع برای حرمت تصرف، تمام موضوع هم است برای زمان شما، زمان شما ثمره را، خودشه که زامنی که بس نداریم، یا بفرمایید همانطور که تمام الموضوع برای زمان شما، شما زامنی الان، تمام الموضوع هم هست برای زمان ثمره. گفته اینجا هم تمام الموضوع به چه بیانی؟ ها؟ بعد احتیاط باید بکنی بابا، بعد کشف شد که کار نداریم، عمل باید احتیاط بکنی. اگر بناس صاحبش میشناسی، اگر صاحبش میشناسی باید بری صاحبش راضی بکنی، هم نسبت به نسبت به میوه ظاهری. احکام علم اجمالی ظاهری هن. الان گفتیم حکم ظاهری، آثار ظاهریه بحثه. مرحوم ناینی میفرماد که الشجره المقصوبه فی البین، کما این که موضوع تمام الموضوع است برای زمان شجره، تمام الموضوع برای زمان ثمره. چرا؟ گفته که موجب زمان ید دیگه. شما همین ید الان ید گذاشتی دیگه، بر دوتا ید داری، پس بر اون شجره مقصوبه ید داری. میگه ید بر شجره، ید بر ثمره آتی هم هست. الید علی الشجره یدون علی الثمره. اینه که میگه شما ضامن اون ثمره هم هستی. و اما حرام تکلیفی، اونم به همین بیان. میگه درست الان ثمره زمان قصر ثمره موجود نیست، فرض کلام ها، زمان قصر ثمره موجود نیست. زمان قصر ثمره موجود باشه که بس نداریم که، یا علم اجمالی داریم این درخت و ثمره مال غیره، یا او درخت مال غیره، بس نداریم. ثمره متجدده محل بحثه. مرحوم ناینی فرموده که ثمره متجددم داخل قصب شما هست. درسته که الان وجود نداره، ولی وقتی که شما قصب میکنی درخت مردم را، قصب درخت مردم قصب اون ثمره آتی هم هست. اینجور ادعا کرده، هم گفته که ید بر ثمره ثمره آتیه یه فانت ضامنون، هم قصب ثمره آتیه یا فهو محرمون. لیکن همونطور که مرحوم آقای خویم فرمودن، نه اینا تکلفه. ثمره آتیه نه حرمت تصرف داره نه زمان داره. یکی از این دوتا درخت ها مال مردمه، بعد که یکیشون ثمره پیدا میکنه، ثمرش حلاله. شک دارم اون ثمره ملک غیر یا نه. استصحاب میگه وقتی نبود که ملک غیر نبود، یا نه استصحاب هم هیچ. الان این ثمره را شک دارم ملک غیر یا نه، یک واقعیه برای خودش. شک دارم ملک غیر یا نه، کل شیء لک حلال، میگه حلاله. این که مرحوم ناینی ادعا کرده که استیلای بر شجره، ید بر شجره، ید بر ثمره، همانطور که زمان میاره برای شجره، زمان میاره برای ثمره، نه اینا گفتنی نیست. اینه که در اینجا ملاحظه بفرمایید، همون داستان چندی قبل گفتیم که قرض داره از دو نفر، اینجا آوردیمش دیگه.